جنگ ایران و عراق در تب‌وتاب تنشی جهانی کلید خورد و 8 سال بعد با ابعاد بین المللی پایان یافت. جنگ در شرایطی آغاز می شود که روابط دیپلماتیک نظام نوپای جمهوری اسلامی با کشورهای غربی پرتنشترین روزهایش را می گذراند. 52 شهروند آمریکایی 1 سال گذشته را در تهران گروگان انقلابیون بودند. ایران زیر تحریم‌های شورای امنیت است. دولت میانه‌روی مهدی بازرگان به دلیل سیاست‌های خارجی استعفا کرده است. آیت الله خمینی پی در پی از لزوم صدور انقلاب به خارج از مرزها می‌گوید و از هر سو از کوچه و خیابان و از تریبون‌های رسمی صدای مرگ بر شرق و غرب به گوش می‌رسد. آمریکا که روزگاری نه چندان دور هم پیمان شماره 1 ایران در منطقه بود، اکنون در شور انقلابی ایران و از بلندگوهای تبلیغاتی لقبی بهتر از دزد جهانخواره و عقرب جراره نمی‌یابد.
ای ز شرار ستم شعله به عالم زده، امن و امان جهان یک سر بر هم زده، بر سر هر خرمنی در دل هر گلشنی، آتش بیداد تو صاعقه غم زده، دزد جهان خواره ای، دیو ستم باره ای، عقرب جراره ای، روبه مکاره ای.
ایران حمایت قدرت‌های جهانی را به کل از دست داده و یک تنه به جنگ تبلیغی با جهان رفته است. در چنین شرایطی است که صدام حسین رهبر وقت عراق موقعیت را مناسب می‌بیند تا یک بار برای همیشه رقیب سنتی در منطقه را کنار بزند. بهمن آقایی دیبا، تحلیلگر مقیم آمریکا که در آن روزها به عنوان دیپلمات در وزارت خارجه ایران مشغول به کار بود، می‌گوید چنین سیاست‌هایی است که رفته رفته در طول جنگ قدرت‌های جهانی را به سوی حمایت از عراق سوق داد.
اینها به تدریج صورت گرفت. شما اگر شروع جنگ رو در نظر بگیرید، عراق اصولا یک کشور از کمپ شوروی بود. در واقع تمام ارتش عراق، تمام سیستم نظامیشون در متکی بود به سلاح‌ها و تشکیلات روسی، هواپیماهاشون، تجهیزاتشون، همه چی متکی به روس‌ها بود. به تدریج در طول جنگ این تحول پیش اومد و گرایش کشورهای غربی به حمایت از عراق، و بعد در سالهای آخر در دوره‌ای که میشه گفت که جنگ نفتش‌ها، جنگ شهرها، ما شاهد این بودیم که وقتی کشور غربی تقریبا مستقیم در موضوع دخالت میکردن، فرانسوی‌ها هواپیماهای جدیدی رو به عراقی‌ها قرض داده بودن، و یا آمریکایی‌ها در خلیج فارس با نیروی دریایی ایران درگیر شدن، و من فکر کنم عمدتا به خاطر اصرار ایران بر ادامه جنگ بود و در این حال ادامه شعارها و سیاستهای اعلام شده جمهوری اسلامی ایران مبنی به صدور انقلاب و علاقه آشکار نشون دادن به این که انقلاب اسلامی رو فکر میکنن چیزی که باید گسترش پیدا بکنه به بقیه مناطق.
در 31 شهریور ماه نیروهای عراق حمله همه جانبه خود را از زمین و هوا به ایران آغاز می کنند. جنگ شروع شده است. یک هفته بعد در نخستین واکنش جهانی، شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه 479 را به اتفاق آرا در زمینه جنگ صادر می کند. قطعنامه‌ای که اما برخلاف انتظارات و عرف دیپلماتیک، عراق در آن محکوم نشده است. این قطعنامه تنها توجه می دهد که جنگ ایران و عراق آغاز شده. منصور فرهنگ، نخستین نماینده ایران در سازمان ملل متحد پس از انقلاب، دلیل رویکرد غیر معمول این قطعنامه را در ماجرای گروگانگیری 444 روزه سفارت آمریکا در تهران دنبال می کند.
وقتی عراق به ایران حمله کرد، گروگان‌های آمریکایی هنوز در ایران بودند و شورای امنیت علیه ایران قطعنامه صادر کرده بود و تقاضای آزادی گروگان‌ها را کرده بود و تحریم‌های اقتصادی علیه ایران به کار رفته بود و فشارهای خیلی زیادی برای انزوای ایران، عدم فروش اسلحه به ایران، ایران رو در موقعیت بین‌المللی هم از نظر نظامی و هم از نظر دیپلماسی بسیار بسیار تضعیف کرده بود. و خیلی جالبه که بعد از اینکه عراق به ایران حمله کرد، اولین قطعنامه ای که شورای امنیت در این مورد تصویب کرد، در این قطعنامه حمله عراق به ایران که به طور خیلی روشن نفی و نقض قوانین بین المللی بود، یعنی تجاوز به خاک ایران بود از نظر حقوقی، این رو ندیده گرفتن، یعنی حمله عراق به ایران رو محکوم نکردند. حتی بالاتر از اون، در اون موقع نیروهای عراقی وارد خاک ایران شده بودند و بخشهایی از ایران رو تسخیر کرده بودند. در اون موقع این قطعنامه حتی تقاضای خروج نیروهای عراقی از ایران رو هم نکرد و تنها تقاضای این قطعنامه آتش بس در این جنگ بود، که در اون زمان حتی مخالفین جمهوری اسلامی هم با آتش بسی که قوای عراقی رو در ایران نگه می‌داره و بعد گفتگو بین ایران و عراق در زمانی شروع میشه که خاک ایران تسخیر نیروهای عراقی است، براشون قابل قبول نبود. و خیلی جالبه که در اون زمان انقدر وضع ایران از نظر بین المللی ضعیف بود، چون بارها خمینی خواسته های شورای امنیت، خواسته های دبیرکل سازمان ملل و بسیاری از مقامات بزرگ دنیا رو برای آزادی گروگان ها رد کرده بود، که حتی این ایران نبود که به شورای امنیت اعتراض کرد و از شورای امنیت خواست که جلسه تشکیل بده و به تجاوز عراق به خاک ایران توجه بکنه. این مکزیک و نروژ بودن که از شورای امنیت تقاضای تشکیل جلسه کردند که این اولین قطعنامه بدین شکل بیرون اومد.
ایران که در چند ماه گذشته بنای سیاست خارجی را بر تقابل با قدرت‌های جهانی نهاده، از واکنش جامعه بین الملل به جنگ ناخرسند و عصبانی است. مواضع ضد غربی و شرقی در تهران تشدید می شود. جمهوری اسلامی عکس‌العمل‌های جهانی را شاهدی بر مدعای خود معرفی می کند که ایران مظلوم است و قدرت‌های جهانی جهانخوار. انوش احتشامی، رئیس دپارتمان مطالعات خاورمیانه در دانشگاه دورهام بریتانیا:
I think Iran has a justified point to make in that, you know, the first resolutions on the war did not condemn Iraq in the way that Iran expected.
به نظر من ایران حق داره انگشت بر این نکته بذاره که اولین قطعنامه ها عراق رو اونطور که مورد انتظار جمهوری اسلامی بود محکوم نکرد. این قطعنامه ها حتی خواهان عقب نشینی نیروهای عراقی هم نمیشد، که حقیقتاً بر خلاف عرف جهانی بود. ایران این موضع رو به حمایت غرب از عراق تعبیر کرد. از طرف دیگه کوتاه بودن دست ایران از تجهیزات نظامی روز و تحریم هایی که متوجه کشور بود در طول سالهای جنگ، ایران را از لحاظ نظامی در موقعیت بدی قرار داد، که البته نهایتاً به شروع تولیدات داخلی نظامی در کشور منجر شد.
تنش‌ها روز به روز به شکاف در روابط دیپلماتیک ایران با غرب و شوروی دامن می‌زند. روایت جمهوری اسلامی می‌گوید که ایران در برابر صف منسجمی از قدرت‌های جهانی حامی عراق ایستاده است. در همین حال اما اظهارات شماری از صاحب نظران سیاسی روی دیگری از سکه را نشان می‌دهد. بر اساس این روایت متفاوت، ایالات متحده به عنوان قدرت اول نظامی جهان در طول جنگ در مواردی به ایران نیز یاری رسانده است. مایکل لدین که در آن روزها در شورای امنیت ملی دستگاه دولتی ریگان به عنوان مشاور مشغول به کار بود، نقش کشورش در طولانی ترین جنگ کلاسیک قرن بیستم را این گونه توضیح می‌دهد.
ببینید، یک افسانه‌ای وجود داره مبنی بر اینکه دستگاه رهبری ریگان به شکل ناگهانی شروع به کمک به صدام حسین کرد. باید بگم که واقعیت کاملا خلاف این مسئله است. دستگاه رهبری ریگان از طریق سرهنگ نورث اطلاعات محرمانه زیادی را درباره موقعیت نیروهای عراقی در اختیار ایران گذاشت. دولت آمریکا از همه حمایت کرد. بستگی داره، در محدوده زمانی صحبت می‌کنیم. آمریکا در ابتدا ایران رو حمایت کرد، اما بعد استراتژی خودش رو به حمایت از عراق تغییر داد. در مرحله بعدی باز به ایرانی‌ها کمک کرد و این روند به همین شکل ادامه داشت. هیچ سیاست واحدی در این باره وجود نداشت. A single
policy. جنگ همچنان ادامه دارد. جنگی فرسایشی و پرهزینه که ایران را زیر تحریم‌های جهانی با کمبود سلاح مواجه کرده است و ادامه جنگ را در شرایط فعلی غیر ممکن ساخته. در همین دوره است که پرسر و صداترین جنجال بین المللی مربوط به جنگ 8 ساله رقم می‌خورد. جنجالی که از لبنان تا تهران و از واشنگتن تا نیکاراگوه را درگیر خود می‌کند. معامله‌ای که با نام ماجرای ایران کنترا در تاریخ سیاسی جهان ثبت می‌شود. آمریکا بین سال‌های 1985 و 1986 درست در بحبوحه جنگ از طریق دولت اسرائیل صدها موشک تهاجمی و پدافند را به تهران تحویل می‌دهد. تسلیحاتی که به عنوان مشوقی به جمهوری اسلامی داده می‌شود تا در آزادسازی 6 گروگان آمریکایی از دست حزب الله لبنان پادرمیانی کند و درآمد ناشی از فروش این سلاح‌ها به یک گروه شورشی ضد حکومت نیکاراگوئه داده می‌شود. مسئله‌ای که یکی از بزرگترین رسوایی‌های سیاسی ایالات متحده را رقم می‌زند و البته از سوی ایران هیچگاه به صورت رسمی تایید نمی‌شود. مایکل لدین که در ماجرای ایران کنترا نقش پیک را بین طرفین ایفا می‌کرد، می‌گوید که با این معامله به شدت مخالف بوده است، اما سیاستگزاران توجهی به نظرات او نمی‌کردند. او چگونگی انجام چنین معامله‌ای را اینطور توضیح می‌دهد.
Primarily that the Iranians had taken American hostages who were being tortured and
ایرانی‌ها آمریکایی‌ها را گروگان گرفته بودند. این افراد تحت شکنجه قرار داشتند و از طرف دیگه آمریکایی‌ها متقاعد شده بودند که میتونن با رژیم خمینی به تعامل بپردازن. آمریکایی‌ها گمان می‌کردن که این شانس رو دارن تا روابط رو با ایران بهبود ببخشن و در این حال سربازان خودشون رو هم آزاد کنن. اسرائیلی‌ها هم در دست ایران از طریق حزب الله لبنان گروگان داشتن و اونها هم فکر می‌کردن که شاید این راه نتیجه بخش باشه. البته بسیار به این مسئله بدبین بودن، ولی در این حال فکر می‌کردن شاید موفقیت‌آمیز باشه. هیچ استراتژی کلانی در بین نبود. هدف این کار فقط حفظ جان گروگان‌ها بود. منطق این اقدام اینطور بود که اگه قرار روابط ایران و آمریکا بهبود پیدا بکنه، دو اتفاق باید بیفته. یکی این که ایران گروگان‌های آمریکایی رو آزاد کنه و دوم این که آمریکا کمک کنه که ایران با ورود به جامعه جهانی امکان برخورداری از تجهیزات نظامی رو داشته باشه.
نقش ایران در این معامله سیاسی نظامی چه بود و هر یک از طرفین را تا چه حد میتوان در بزرگترین جنجال بین المللی دوران جنگ به نقد کشید؟ به اعتقاد انوش احتشامی، مدرس دانشگاه دورهام بریتانیا، ماجرای ایران کنترا برای ایران که تحت فشار جنگ کمر خم کرده بود، مسئله دور از ذهنی به نظر نمی رسد.
I think it was expedient. I don't think Iran had any choice in trying to buy American hardware from anywhere possible.
به نظر من مصلحت در همین بود. به نظر من ایران چاره دیگه‌ای نداشت. ایران مجبور بود تجهیزات نظامی آمریکایی رو به هر ترتیبی که شده تهیه کنه. این مسئله ایه که از لحاظ اخلاقی بیشتر متوجه آمریکاست. اینکه از نقطه ضعف ایران استفاده کرد تا بتونه یک سازمان تروریستی ضد انقلابی رو در نیکاراگوآ تقویت کنه. برای ایران مسئله خیلی ساده بود، به دست آوردن موشک و مهمات برای تجهیزات نظامی آمریکاییش. فکر نمی کنم در جریان جنگ بتونیم نحوه قضاوت طراحان جنگ رو به نقد بکشیم. اون هم در شرایطی که ایران با تمام وجود و در کمال ناامیدی به دنبال خرید مهمات و تسلیحات بود. در حالی که عراق تسلیحات خودش رو به راحتی از طریق بازار آزاد و از کشورهای شوروی، فرانسه، برزیل، شیلی، آلمان و آمریکا تهیه می‌کرد، در مقابل ایران بسیار تنها بود. در این شرایط حتی میتونست با شیطان هم همپیمان بشه. به هر حال چاره دیگه‌ای نداشت.
To go through in bed with the devil, if you like. I don't think they had much option but to do so.
جنگ در شرایطی که ایران نیز نفسی تازه کرده وارد فاز جدیدی می شود. دوره ای فرسایشی که در 3 سال باقی مانده به پایان پیروزی و شکستی را نصیب هیچ یک از دو طرف نمی کند و تنها هزینه‌اش کشته شدن 10,000 نفر از دو سو و تحلیل رفتن قواست. منصور فرهنگ، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا و نخستین نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل، میگوید مادامی که کشورهای بزرگ به هر دو سو اسلحه می‌فروختند، تصور پایانی زودرس برای جنگ میسر نبود.
دولت‌های بزرگ دنیا این جنگ رو و فرسایشی کردن این جنگ رو با منافع اقتصادی و نگرانی‌های امنیتی خودشون در تضاد نمی‌دیدند. به همین دلیلم 42 کشور به ایران یا عراق اسلحه فروختن و 11 کشور از جمله هر 5 عضو دائمی شورای امنیت به هر دو طرف اسلحه فروختند. خمینی تحت هیچ عنوانی حاضر به پذیرش آتش بس نبود. در اون موقع اتحاد شوروی، چین، آمریکا، کشورهای اروپایی، هیچ کدوم اینها نمیخواستن که یکی یا دیگری پیروز بشه. هر وقت یه طرف داشت قوی میشد که بخواد موفق بشه به تو توافق پیدا بکنه به اون طرف، به اون طرف کمک میکردن و بالعکس.
کلاسیک ترین رویکرد کشورها را در مناسبت‌های جهانی شاید بتوان در یک عبارت خلاصه کرد: تأمین منافع ملی. اکنون پرسش اصلی اینجاست که در شرایطی که ایران سیاست خارجیش را بر پایه تقابل با قدرت‌های جهانی برپا کرده و همزمان دشمنش عراق نیز یکی از دشمنان سنتی غرب و اسرائیل در منطقه به شمار می‌رود، به واقع موضع قدرت‌های بین‌المللی در قبال جنگ ایران و عراق چه بود؟ پایان جنگ یا ادامه آن؟ کدام یک در نهایت منافع این قدرت‌ها را در منطقه تأمین می‌کرد؟ هوشنگ حسنیاری، استاد کالج نظامی سلطنتی کانادا، میگوید نتیجه باخت باخت سناریوی مطلوب قدرت‌های جهانی در جنگ 8 ساله ایران و عراق بوده است.
ببینین، دو طرف بیشتر نبودن دیگه، یا ایران پیروز میشد یا عراق. اگر که ایران پیروز میشد، که به طور قطع وضعیت بسیار بسیار نامناسبی رو برای کشورهای غربی و همینطور که کلیه کشورهای عربی همراه غرب به وجود می آورد. فراموش نکنیم بحث صدور انقلاب رو و اینکه از نظر جمهوری اسلامی ایران در اون زمان تمامی رژیم‌های عربی به جز تعداد معدودی که با ایران رابطه مناسبی داشتن از جمله سوریه، بقیه همه رژیم‌های عرب دست نشانده آمریکا به حساب می‌آمدن. در نتیجه پیروزی ایران نه برای صلح و امنیت منطقه و نه برای منافع غرب و به طور کلی جهان میشه گفت مناسب بود. اگر که به عکس عراق پیروز میشد، خب در شرایطی که بعدها روشن‌تر شد که هر گونه پیروزی جدی صدام حسین در جنگ علیه ایران خطرات بسیار جدی برای کشورهای عربی همسایه عراق داشته، دیدیم که بلافاصله پس از پایان جنگ با ایران عراق به کویت حمله میکنه. در نتیجه عاملی که بسیار بسیار مهمه در مورد بخصوص پیروزی عراق، خطر احتمالی بود که عراق میتونست برای اسرائیل متحد آمریکا داشته باشه. در نتیجه چون این امری غیر قابل قبول بود و همینطور اگر ایران پیروز میشد، به تبع یکی از مشکلات بسیار جدی برای اسرائیل میتونست به حساب بیاد. در نتیجه پیروزی هر یک از این دو برای هم برای کشورهای منطقه و هم برای سایر کشورها دردسرساز بوده.
در همین شرایط اما گروه دیگری از کشورهای جهان با استراتژی متفاوتی برای پایان دادن به جنگ طولانی و پرهزینه خاورمیانه تلاش می‌کنند. کشورهای هم منطقه و هم مرتبه از لحاظ استراتژیک. در برهه‌های مختلفی از جنگ، حتی کشورهای عربی تقبل می‌کنند که با پرداخت غرامت به ایران آرامش را به مرزهای ملتهب دو کشور در قلب منطقه استراتژیک خاورمیانه بازگردانند. ابتکاری که اما به گفته منصور فرهنگ نتیجه‌ای در پی نداشت.
کشورهای اسلامی و خصوصا کشورهای اسلامی خلیج فارس و همچنین گروه غیر متحد، اینا واقعا تلاش کردند که مصلحتی بین این دو کشور ایجاد بکنن، ولی به دلایل مختلف این نتونستن. رفتار ایران و رفتار صدام حسین و به طور کلی بینش دنیا کشورهای بزرگ نسبت به اینها موازی ایجاد کرده بود که هر دو طرف مست قدرت بودن و هر دو طرف خودشون رو به اصطلاح یک کتاز منطقه میخواستن ببینن. استفاده کردن از این جنون قدرتی که این آدم داشتن وسیله بود که کشورهای بزرگ به فرسایشی کردن این جنگ و فروش اسلحه به هر دو طرف ادامه دادن. و آخر سر هم تنها عاملی که میتونست نظر خمینی یا نظر صدام حسین رو عوض بکنه، تهدید برای رژیم بود. که این تهدید برای رژیم در آخر طوری اتفاق افتاد که وقتی با آقای خمینی گفتن که نظام در خطره، آقای خمینی هم گفتش که من این زهر رو مینوشم برای حفظ نظام.
با نزدیک شدن جنگ به ماه‌ها و سال‌های پایانیش، فاز اوریانتری از درگیری‌های بین‌المللی کلید می‌خورد و نقش جامعه جهانی و قدرت‌های بزرگ برجسته‌تر و آشکارتر می‌شود، تا جایی که درگیری‌های سیاسی به رویارویی مستقیم نظامی کشیده می‌شود. جنگ دیگر تنها به دو کشور منطقه‌ای محدود نمی‌ماند. اکنون این کشتی‌های تجاری بین‌المللی هستند که زیر آتش توپ‌های ایران و عراق قرار گرفتند و کشتی‌های جنگی آمریکایی مستقیما وارد عمل می‌شوند. جنگ نفتکش‌ها آغاز شده است. حسین آریان، کارشناس نظامی رادیو فردا و افسر پیشین نیروی دریایی، چگونگی آغاز این فاز از جنگ را این گونه توصیف می‌کند.
وقتی جنگ وارد مرحله فرسایشی شد، صدام حسین اومد یه استراتژی جدیدی رو انتخاب کرد برای مبارزه با ایران و اون جنگ نفتکشا بود.
چرا؟
برای اینکه بعد از آزادسازی خرمشهر بیشتر برآوردهای نظامی نشون میده که ایران چیزی حدود 85 تا 90 فروند هواپیمای عملیاتی داشت. بنابراین صدام حسین برتری هوایی داشت و اومد از این برتری هوایی استفاده بکنه که اقتصاد ایرانو فلج بکنه و ایرانو به پای میز مذاکره بکشونه. 80% 90% درآمد ارزی ما از نفت بود. برای این کار از برتری هواییش استفاده کرد و جنگ نفتکشا رو در سال 1984، یعنی 4 سال بعد از جنگ، اینو ادامه داد. برتری دیگر صدام حسین این بود که موشکای اگزوست از فرانسه گرفته بود و هواپیمای سوپر اتان داد. بنابراین شروع کرد به حملات به نفتکشا. نفتکشایی را که از خارک نفت ایران رو به خارج صادر می‌کرد و ایران هم در مقابل چون کاری نمیتونست انجام بده، به این نتیجه رسید که اگر ما نتونیم نفت صادر بکنیم از خلیج فارس، کار رو به اون جایی خواهیم رسوند که کشورهای دیگر هم نتونن این کارو بکنن. به عبارت دیگر اگر خلیج فارس برای ما امن نباشه، برای کسای دیگه هم امن نخواهد بود. و بنا به گزارشاتی که در دست هست، مقداری مین‌های خیلی قدیمی رو که داشتن و تعدادی از اونها هم از کره شمالی خریدن، شروع کردن مین‌گذاری کردن در مسیر خطوط کشتیرانی تجارتی در داخل خلیج فارس. با انجام این کار در واقع جنگ بین المللی شد.
شرکت بیمه لوید لندن تعداد کشتی‌های آسیب دیده در جنگ نفتکش‌ها را 546 فروند تخمین می‌زند. 430 دریانورد نیز در این دوران جان خود را از دست می‌دهند. بیشتر حملات از جانب ایران علیه کشتی‌های کویتی انجام می‌شود، هرچند عراق نیز همچنان آب‌های خلیج فارس را زیر آتش خود دارد. در دهم آبان ماه 65 کویت رسماً از قدرت‌های جهانی می‌خواهد که کشتی‌هایش را محافظت کنند. شوروی پیشنهاد کویت را می‌پذیرد و آمریکا نیز در بهار 66 پیشنهاد می‌کند که نفتکش‌ها با پرچم ایالات متحده در آب‌های منطقه تردد کنند. حمله به چنین کشتی‌هایی حمله به ایالات متحده تلقی می‌شود. در بهار همان سال، ناو جنگی USS ستارک آمریکا توسط موشک اگزوست یکی از میراژهای نیروی هوایی ارتش عراق مورد حمله قرار می‌گیرد. حمله ای که نتیجه اش 37 کشته و 21 مجروح است. رهبری وقت عراق میگوید که کشتی در آب‌های منطقه جنگی بوده است، ادعایی که آمریکا خلاف آن را ثابت می‌کند و دستگاه حکومتی صدام حسین نیز هیچگاه صدور فرمان حمله را تایید یا تکذیب نمی‌کند. آمریکا که روابط خود را در این مقطع با عراق گسترش داده بود، توجهش را بیشتر به حملات ایران معطوف می‌دارد. در پاییز 66 نیروی دریایی آمریکا مستقیما به پایگاه‌های نفتی ایران حمله می‌کند، اقدامی در پاسخ به حمله ایران به کشتی کویتی CILCT که پرچم آمریکا را بر خود داشت. در 25 فروردین ماه 67 کشتی جنگی USS ساموئل بی رابرتس آمریکا توسط مین‌های ایران شدیداً صدمه می‌بیند. 4 روز بعد نیروی دریایی ایالات متحده در یکی از بزرگترین عملیات دریایی خود 2 پایگاه نفتی، 2 کشتی و 6 قایق نظامی ایران را زیر آتش می‌گیرد. دست آخر در 12 تیر ماه 67، چند روز پیش از پایان جنگ، پرواز مسافربری شماره 655 ایران ایر با 290 مسافر شامل 66 کودک هدف موشک کروز کشتی جنگنده USS جک وینسنس قرار می‌گیرد. آمریکا این حمله را یک خطای نظامی می‌خواند و می‌گوید هواپیما را با جنگنده F-14 اشتباه گرفته است، ادعایی که هیچگاه ثابت نمی‌شود. سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل در استکهلم، در بررسی حمله‌های کشورهای ثالث به ایران در دوران جنگ به پیچیدگی‌های حقوقی این مسئله اشاره می‌کند.
از نظر حقوقی هیچ معنی نیست که 1، 2 یا چند کشور به یک کشوری که در حال جنگه کمک بکنن، به شرط اینکه خود جنگ جنگ مشروع باشه، دفاع مشروع باشه. یعنی اگر تعبیر شما از این جنگ این اونجوری که عراق ادعا می‌کرد لااقل تا زمان صدام حسین که جنگ رو ایران شروع کرده و ما از خودمون دفاع می‌کنیم، اینم دفاع مشروع میتونه یه دفاع دست جمعی باشه و همه کشورهایی که با عراق دوستن بهش کمک بکنن به هر صورتی که می‌خوان، خلاف حقوق بین‌الملل نیست. ولی چیزی که مشکله در مورد جنگ ایران عراق اولا این است که بدون هیچ تردیدی از نظر حقوقی، به نظر من بدون هیچ تردیدی عراق متجاوز بوده، در هر دادگاهی این مسئله رو به راحتی میشه اثبات کرد. و بعد در شرایطی که یک کشوری متجاوزه طبعا کمک کردن به یک متجاوز حائز مسئولیت میشه، یعنی از نظر حقوقی اونهایی هم که به این دولت کمک کردن طبعا مسئولن. ولی مهمتر از این به نظر من حقایقی است که بعدا با اسناد محکم اثبات شده و اونی است که هم شرکت‌های آلمانی هم شرکت‌های فرانسوی با آگاهی کامل دولت‌هاشون کمک‌هایی به عراق کردن که این کمک‌ها همش خلاف حقوق بین‌الملل بوده، از جمله دادن تسهیلات شیمیایی به عراق بوده که می‌دونستن در کجا و به چه صورت استفاده میشه. بنابراین جای بحث زیاد داره که این کشورها چقدر مسئولن. ولی به نظر من مهمتر و عملی‌تر اینه که الان در واقع طرف اصلی یعنی خود کشور عراق رو خطاب قرار داد و اگر ایران ادعایی داره در وهله اول علیه عراق به عنوان کشوری که تجاوز کرده به ایران باید این ادعا رو مطرح کنه.
در سال 1367 دست آخر پس از 8 سال دو طرف قطعنامه 598 را در بحرانی از تنش‌های جهانی می‌پذیرند. آتش بس در مرزهای غرب و جنوب برقرار می‌شود. آتش بسی که اگرچه به نزدیک یک دهه دود و آتش میان دو همسایه فرسوده و زخمی پایان می‌دهد، اما نقطه پایانی برای تنش‌های غرب با دو کشور استراتژیک خاورمیانه نیست. دو دهه بعد رویارویی همچنان ادامه می‌یابد. حمله عراق به کویت، براندازی حکومت صدام حسین و برنامه اتمی تهران.
فردا گوش میکنید.